ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. امروز پنجشنبه سوم مهر ماه 1393 خورشیدی برابر با 25 سپتامبر 2014 میلادی است. رضا جمالی هستم در این مجله خبری همراه شما تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه امروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. بخش عمده‌ای از سخنرانی او به موضوع تروریسم و خطر گسترش افراطی‌گری و راه‌های مبارزه با آن اختصاص داشت. آقای روحانی برخی کشورها را در پیدایش افراطی‌گری مسئول دانست و گفت ایجاد کنندگان گروه‌های تروریستی باید به اشتباهات خود اعتراف و بابت آن عذرخواهی کنند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانیش گفت اگر برخی کشورها با ادعای رهبری ائتلاف در پی ادامه برتری جویی در منطقه باشند، دچار اشتباهی راهبردی شدند. آقای روحانی کشورهای منطقه را شایسته رهبری مبارزه با افراطی‌گری و تروریسم دانست. وی در جای دیگری از سخنانش تداوم تحریم‌ها علیه ایران را اشتباهی راهبردی در شرایط حساس منطقه دانست و گفت ایران به ادامه غنی‌سازی در چارچوب مقررات بین المللی مصمم است و مصالحه و توافق با ایران را به نفع همگان دانست. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت انگلیس جهان را به شر داعش مبتلا کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به سخنان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت باعث تأسف است دولتی که با حمایت‌هایش از تروریست‌ها منطقه و جهان را به شر داعش مبتلا کرده، به خود اجازه می‌دهد درباره کشوری که در مبارزه با تروریسم پیش قدم بوده قضاوت نابجا کند. نخست وزیر بریتانیا دیروز در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود حمایت ایران از گروه‌های تروریستی برنامه هسته‌ایش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. آقای کامرون افسوده بود اما رهبران ایران می‌توانند در مبارزه با داعش و دستیابی به عراق امن و باثبات کمک کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات دیشب جنگنده‌های ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه، 14 تن از افراد این گروه در استان دیرالزور کشته شدند. بر اساس این گزارش، در حمله دیگری در حسکه 5 غیر نظامی کشته شدند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا، در این حملات که جنگنده‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون‌ها دلار برای داعش درآمدزایی می‌کرد، هدف قرار گرفتند. و بر اساس گزارش‌ها، فرماندهی جنگنده‌های اماراتی در حمله به مواضع داعش را یک خلبان زن بر عهده داشته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه در امارات متحده عربی گزارش داد که سرگرد خلبان مریم حسن المنصوری 35 ساله فرماندهی جنگنده‌های اماراتی را در عملیات روز سه‌شنبه علیه گروه خلافت اسلامی بر عهده داشته است. این گزارش از سوی مقامات رسمی امارات تایید نشده. حماس و الفتح، دو گروه رقیب فلسطینی، در مورد تشکیل دولتی واحد برای اداره غزه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان حماس و الفتح پس از دو روز گفتگو در قاهره اعلام کردند به توافق رسیدند که دولت واحدی به ریاست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اداره غزه را نیز بر عهده گیرد و حقوق کارمندان در غزه را بپردازد. در ماه ژوئن گذشته نیز چنین توافقی میان حماس و الفتح حاصل شد اما به اجرا در نیامد. حماس در پی چند ماه جنگ خانگی با الفتح در سال 2007 رأساً اداری امور غزه را در دست گرفته بود. و پلیس بریتانیا روز پنجشنبه 9 نفر را در چارچوب تحقیقات مربوط به تروریسم بازداشت کرد و به بازرسی از 18 مکان مسکونی و تجاری پرداخت.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی شنیدید. در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به چکیده سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. انتقادها و واکنش‌های مقامات سیاسی ایران به سخنرانی نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل و احتمال بازگشایی سفارتخانه این کشور در ایران.
لزوما نمیشه استنباط کرد که مسیر بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور معوق بشه.
تمایل اروپا به گاز صادراتی ایران، اما اروپا میگوید باید اول تحریم‌های جهانی لغو شود.
اسم ایران مطرح شد که ایران به عنوان یک جانشین قابل اتکا از نظر توان افزایش صادرات گاز و منابعی که در اختیار ایران هست.
پیشرفت بسیار کند در مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، این را سرپرست تیم روسی مذاکره کننده هسته‌ای اعلام کرده است. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگری از مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. اما امروز پنجشنبه سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. همکارم آرش حسنیا نگاهی کرده به مهمترین بخش‌های این سخنرانی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود در 69مین مجمع عمومی سازمان ملل را با توصیف شرایط منطقه خاورمیانه، جایی که ایران در آنجا قرار گرفته است، آغاز کرد.
من از منطقه‌ای می‌آیم که بخش‌های مهمی از آن در آتش تندروی و افراط می‌سوزد. در شرق و غرب کشور من افراطی‌گری همسایگان ما را تهدید می‌کند و خشونت می‌ورزد و خون می‌ریزد.
بخش نخست سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پدیده تروریسم در منطقه خاورمیانه و بروز گروه داعش اختصاص داشت و از پروژه‌ای با عنوان اسلام هراسی سخن گفت که به باور رئیس جمهوری اسلامی ایران تروریست‌ها و حامیان آنها دنبال می‌کنند.
اشتباهات راهبردی غرب در مسائل منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی و قفقاز این نقطه از جهان را به بهشت تروریست‌ها و افراطیون بدل کرده است. تجاوز نظامی به افغانستان و عراق و مداخلات نادرست در تحولات سوریه نمونه‌های روشنی از این راهبرد غلط در منطقه خاورمیانه است.
حسن روحانی بدون اشاره به نام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران از ایده گفتگوی تمدن‌های او یاد کرد و چنین گفت:
به یاد داشته باشیم که ایران روزی همه را به گفتگو دعوت کرد که هنوز جنایت 11 سپتامبر رخ نداده بود و روزی به جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری خواند که هنوز خشونت‌های اخیر ظهور نکرده بود.
بخش نخست سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران به ریشه یابی پیدایش گروه‌های تندرو و افراطی در منطقه خاورمیانه از القاعده تا داعش اختصاص داشت که آقای روحانی عمدتاً تقصیر پیدایش این گروه‌های افراطی را به کشورهای خارجی نسبت داد. حسن روحانی هشداری نیز از بابت مبارزه با گروه‌های تندرو و افراطی داشت.
امروز هم دوباره نسبت به خطر گسترش افراطی‌گری و همچون خطر درک نادرست و برخورد غلط با این پدیده را هشدار می‌دهم.
رئیس جمهوری اسلامی ایران از پیدایش گروه‌های تندرو و افراطی و دلایل آن نقبی به تحریم‌ها زد و تحریم را زمینه‌ساز نفرت تحریم شدگان از تحریم کنندگان دانست. به گفته حسن روحانی تداوم تحریم ایران اشتباهی راهبردی است و از اینجا او فصل دیگری از سخنرانی خود را گشود تا به موضوع پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات در جریان کشورهای غربی با ایران در مورد این پرونده بپردازد.
تداوم تحریم‌های ظالمانه علیه ایران تداوم اشتباهی راهبردی علیه یک ملت معتدل و مستقل در شرایط حساس منطقه ماست.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تداوم مذاکره را به نفع همگان خواند و ابراز امیدواری کرد که این توافقات به نتیجه نهایی رسیده و توافق جامع هسته‌ای به دست آید. او در این حال بر حفظ حقوق هسته‌ای ایران و شرایط مذاکره پافشاری کرد.
ما به ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود شامل اعمال حق سنگین‌سازی و سایر حقوق هسته‌ای در خاک ایران در چارچوب مقررات بین‌المللی مصممیم. ما با انگیزه مثبت، حسن نیت و جدیت به تداوم مذاکرات هسته‌ای با کشورهای طرف مذاکره بر مبنای اعتماد متقابل، رفع دوسویه ابهامات، موضع برابر، احترام متقابل و اصول پذیرفته شده بین المللی پایبندیم. از دیدگاه ما التزام به تعهدات و اجرای دقیق تفاهمات و اجتناب از زیاده خواهی در مذاکرات از سوی طرفهای مذاکره کننده با ایران ضرورتی تام دارد، زیرا توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران میتواند سرآغاز همکاری‌های همه جانبه در راستای پیشبرد امنیت صلح و توسعه در منطقه و جهان باشد.
او در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که تنها راه حل اختلاف ایران و کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌ای ایران مذاکره است.
بر این باوریم که موضوع هسته‌ای یک راه حل بیشتر ندارد و آن فقط مذاکره است.
پایان بخش سخنان حسن روحانی به تلاش دولت 11 برای پایان دادن به پدیده‌ای که او ایران هراسی می‌خواند اختصاص داشت و در نهایت رئیس جمهوری اسلامی ایران باز نسبت به بالا گرفتن خشونت‌گرایی در منطقه خاورمیانه و جهان هشدار داد و خواستار مقابله جهانی با این پدیده شد. حسن روحانی از زمان انتخاب شدنش به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 92 برای دومین بار بود که در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد.
گزارش همکارم آرش حسنیا بود درباره بخش‌های مهم سخنرانی امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 69 مجمع عمومی سازمان ملل. در بخش‌های بعدی خبر هم تحلیل‌های بیشتری رو در گفتگو با کارشناسان سیاسی تقدیم شما خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما شماره تلفن‌های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا در خدمت شماست که نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میان بذارید. در اینجا فرصتی است تا اول به تعدادی از پیام‌های شما با هم گوش کنیم.
در مورد سخنرانی آقای روحانی در سازمان ملل هستم بگم که درباره خشونت‌هایی که در منطقه هست شما نمیخواد اظهار نظر بکنید. شما درباره خشونت‌هایی که در داخل ایران هست اصلا از روزی که ایشون روی کار اومدن هیچ تغییری در سیاست‌هاشون در مورد مردم ایران نداشتن. ایشون
عراق به ایران حمله کرد، هموطنان ما رو کشتن، شهید کردن، رو پرچمشون نوشته الله و اکبر. داعش افراد بیگناه سر میبره، همزمان میگه الله و اکبر و پرچمشون هم لا اله الا الله و الله اکبر روشه. بوکو حرام تو سومالی و سودان به اسم اسلام دخترای نوجوان رو میدزده و مردم رو میکشه، میگه الله و اکبر. تو افغانستان طالبان ترور میکنه، مردم رو میکشه، میگه الله و اکبر. تو پاکستان هم همینطور، تو یمن، تو جدیدن تو یمن هم این کارو میکنن، تو مصر، تو فلسطین، تو خود ایران. کجای دین اسلام گفته شده آدم بکشین بگین الله و اکبر؟
آخه سخنان بسیار گوهربار آیه روحانی ما رو شاد کرد در خارج از کشور. تا حالا ما تو تاریخ جمهوری اسلامی ندیدیم نماینده جمهوری اسلامی به این شیوایی و درست حرفا رو بیان کنه، مشکلات رو بیان کنه.
آقای حسن روحانی رئیس جمهوری کشور اسلامی ایران میگن اگر حقوق ملت ایران رعایت بشه ما در مذاکره تمومش میکنیم. بابا تمومش کن. آقای اوباما چی رو شما کرده؟ آمریکا چی کار رو شما کرده؟ روسیه و چینه که ما رو نابود کردن، منابع ما رو بردن و خوردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما این بخش خبری رو پی میگیریم به واکنش های نمایندگان مجلس ایران و مقامات سیاسی ایران به سخنرانی دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل که دیروز انجام گرفت. به دنبال دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که روز چهارشنبه در نیویورک انجام شد، بعضی از نمایندگان مجلس و مقامات جمهوری اسلامی به احتمال بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلیس واکنش نشان دادند. روز پنجشنبه هم مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران به سخنرانی نخست وزیر بریتانیا در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران واکنش نشان داد و این سخنان را تأسف برانگیز خواند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
دیدار روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که نخستین دیدار عالی‌ترین مقام‌های اجرایی دو کشور از 36 سال پیش تا کنون بوده، از سوی تحلیلگران سیاسی به دیداری تاریخی تعبیر شده است. خبرگزاری ایرنا این دیدار را آغازی برای بهبود و ارتقای روابط در روندی باثبات خوانده. در این میان احتمال بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و انگلستان موضوعی است که از سوی تحلیلگران مطرح شده و در ایران واکنش‌های منفی در بین محافظه‌کاران داشته. بعد از حمله نیروهای موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در آذر ماه سال 1390، این کشور سفارت خود را در تهران بست و خواستار خروج دیپلمات‌های ایرانی و خانواده‌های آنها از خاک بریتانیا شد. در حال حاضر ایران و بریتانیا کاردار غیر مقیم در کشورهای یکدیگر دارند. بعد از دیدار حسن روحانی و دیوید کامرون و مطرح شدن مسئله بازسازی روابط دو کشور، سعید قاسمی از فرماندهان سابق جنگ در سخنرانی در مشهد گفت در صورت بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، این سفارتخانه به مرکزی برای به گفته او جاسوسی تبدیل خواهد شد. اسماعیل کوسری نماینده مجلس هم گفته در صورت بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران، به گفته او جاسوسی این کشور از جمهوری اسلامی چند برابر خواهد شد. آقای کوسری به خبرگزاری دفاع مقدس گفته که بهتر است در داخل خیلی ذوق زده نشوند که ممکن است با بازگشایی سفارت انگلیس معجزه اتفاق بیفتد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند درباره احتمال بازگشایی سفارتخانه های ایران و انگلیس در آینده نزدیک به رادیو فردا چنین گفت.
صرف نظر از این که بازگشایی سفارتخانه ها نشانی از رابطه حسنه دو کشور میتونه باشه، اما در بسیاری از موارد حتی کشورهایی که در جنگ و تنازع با یکدیگر هستن سفارتشون رو باز نگه میدارن به دلیل روابط تجاری، به دلیل خدمات کنسولی که باید به اتباع خودشون یا به کسانی که متقاضی ویزا هستن بدن. بنابراین اگر استنباط ما این باشه که فضای مذاکرات آقای کامرون و روحانی بسیار گرم نبوده، لزوماً نمیشه استنباط کرد که مسیر بازگشایی سفارتخانه های دو کشور معوق بشه.
منصور حقیقت پور نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته انگلیس به گفته او لیاقت ارتقاء سطح روابط با ایران را ندارد و اظهارات دیوید کامرون در مجمع عمومی سازمان ملل باعث می شود که دولت انگلیس با قهر انقلابی دولت، مجلس و مردم ایران مواجه شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه بعد از دیدار با حسن روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران از تروریسم حمایت می کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه اتهام دیوید کامرون مبنی بر حمایت از تروریسم را رد کرد و گفت باعث تأسف است که دولتی که با حمایت‌هایش از تروریست‌ها منطقه و جهان را به شر گروه خلافت اسلامی یا داعش مبتلا کرده، به خود اجازه می‌دهد درباره کشوری که در مبارزه با تروریسم پیش قدم بوده قضاوت نابجا کند. حسین نقوی نماینده ورامین در مجلس به خبرگزاری فارس گفت بهتر است ایران در پاسخ به اظهارات به گفته او سخیف نخست وزیر بریتانیا بازگشایی سفارت انگلیس در تهران را متوقف کرده و اعلام کند که نیازی به روابط دیپلماتیک با لندن ندارد. حسین عدیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند درباره اینکه آیا ایران و بریتانیا نیاز به روابط دیپلماتیک دارند میگوید
طبیعتاً وقتی کشور ایران و انگلیس در کشورهای مهمی هستند که میبایستی روابط دیپلماتیک با هم داشته باشند، اما به شرط اینکه این فضای تنش آلودی که بین دو کشور وجود داره بشه برطرف بشه. از صحبت‌های آقای کامرون چنین استنباطی بر نمیاد و به احتمال قوی دست گروه‌های تندرویی که در ایران به سفارت انگلیس حمله کردن و جناحی که به هر حال در انگلیس و انگلیس پلید میدانه، انگلیس رو عامل و بانی جریان تا سال 88 میدانه، به سفارتش حمله کرد، اینها دست برتر خواهند داشت، فشار رو آقای روحانی خواهند آورد.
بعد از حمله افرادی موسوم به دانشجویان بسیجی به سفارت انگلیس در تهران در آذر ماه سال 1390، وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این اقدام ابراز تأسف کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم 9 ماه بعد از این حمله گفت در آن حمله احساسات جوانان درست بود اما رفتارشان درست نبود.
گزارش همکارم فرین آسمی بود از واکنش منفی محافظه‌کاران در ایران از احتمال بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. سرپرست تیم روسی در مذاکرات 5+1 و ایران میگوید که طرفین تاکنون نتوانستند درباره هیچ یک از مسائل کلیدی به توافق برسند. به گفته وی رایزنی‌های بسیار فشرده‌ای انجام شده و ادامه دارد، اما پیشرفت بسیار کند بوده است. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای رسما از جمعه گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و رئیس هیئت این کشور، در نشست 5+1 با ایران در نیویورک به خبرنگاران گفت که مسکو انتظار داشت طرفین تا پایان این دور از مذاکرات بتوانند چارچوب کلی و نقاط کلیدی که متعاقباً مبنای توافق نهایی شود را هماهنگ کنند. او افزود تا کنون طرفین به این هدف نرسیدند و امید به این که تا پایان این رایزنی ها به توافق برسند بسیار اندک است. وی تشریح کرد که برغم تماس‌های متعدد و روشن بودن ماهیت مسائلی که باید حل شود، طرفین از دستیابی به توافق ناکام ماندند. او در این حال تأکید کرد مذاکرات همزمان در سطح کارشناسان و در سطح مدیران سیاسی ادامه دارد. سرگی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که بدبینی روسیه صرفاً برای تعادل در مقابل خوشبینی های غرب است.
Как мне кажется, Москва здесь занимает прагматическую совершенно позицию. Должна играть свою роль, четко понимая, что
Москва нам говорит, تاکید کرده که دارای موزه عملگرایانه است و دیپلماسی خود را به گونه‌ای پیش می‌برد که اولویت‌هایش برای همه مشخص باشد. اما به نظر می‌رسد همزمان با همگرایی بیشتر ایران و غرب و امیدوار بودن آنها به حل مناقشه هسته‌ای، ناباوری مسکو به حل این مسئله محسوس‌تر می‌شود که بعید نیست در باطن این رویکرد نشانی از بی‌میلی روسیه به نزدیکی ایران و غرب باشد. اما این سیاست هم برای ایران و هم برای غرب غیر قابل قبول و غیر قابل درک است و بی‌اعتمادی به روسیه را افزایش خواهد داد و این در حالی است که روسیه در شرایط کنونی بیش از همه نیازمند آن است که در عرصه بین الملل سیاستش اعتماد ساز باشد.
سرگی ریبکوف که ریاست تیم مذاکره کننده روسیه را بر عهده دارد، در گفتگو به ترتاس تأکید کرد 4 محور اصلی مذاکرات عبارتند از ظرفیت غنی‌سازی، ریاکتور آب سنگین اراک، ابهامات ناشی از برخی فعالیت‌های پیشین ایران که ممکن است بعد نظامی داشته باشد و نظارت بر اجرای توافق آتی، و طرفین حتی درباره کلیات نتوانستند اختلافات خود را کم کنند. وی افزود که فاصله میان طرفین به قدری است که برگزاری نشست وزرای خارجه لزومی ندارد. او تشریح کرد برگزاری این نشست بستگی به آن خواهد داشت که راهکارهای مشترک برای حل مسائل اصلی وجود داشته باشد، اما متاسفانه تاکنون چنین شرایطی به وجود نیامده. دوشنبه جان کری و سرگی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، طی دیدار دو جانبه از جمله درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند، اما جزئیات این دیدار منتشر نشده. سرگی تراسوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، نسبت به دورنمای مذاکرات خوشبین است.
Тогда все зависит от места, времени и обстоятельств. Время и обстоятельства, при которых диалог между Тегераном и шестёркой.
در سیاست کلان همه چیز به زمان، مکان و شرایط بستگی دارد. زمان و مکان و شرایط این دور از گفتگوها با ایران برای حل این مسئله بسیار مناسب است. هرچند هیچ کس نمیتواند به درستی بگوید ایران و 5+1 در مذاکرات در چه موقعیتی قرار دارند، اما به نظر میرسد که طرفین پس از این همه سال در صددند مناقشه هسته‌ای ایران را حل و فصل کنند، مگر اینکه اختلاف‌های روسیه و غرب شرایط را تغییر دهد و اختلاف‌ها میان 6 قدرت جهانی از پیشرفت مذاکرات ممانعت کند.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواست فرصت را برای حل مسئله هسته‌ای از دست ندهد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، که او نیز در نیویورک به سر می‌برد، تأکید کرد که اراده جدی از سوی تهران برای حل پرونده اتمی وجود دارد. مطابق توافق پیشین، مهلت مذاکرات با تمدید توافق ژنو تا 24 نوامبر سوم آذر ماه خواهد بود. در صورت حصول توافق نهایی، قرار است پرونده اتمی ایران مختوم و تحریم‌ها علیه این کشور لغو شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2420 733 59 55 55.
اما خبرگزاری رویترز از تمایل اتحادیه اروپا برای جایگزین کردن گاز ایران به جای گازی که از روسیه وارد می‌کند خبر می‌دهد. این خبر در برخی از رسانه‌های روسیه نیز مورد توجه قرار گرفته. مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا نگاهی داره به این گزارش.
امید به بهبود روابط میان ایران و غرب و حل احتمالی مشکلات ایران با کشورهای جهان بر سر پرونده هسته‌ای درهای تازه‌ای از جمله در حوزه انرژی به روی ایران گشوده است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام اتحادیه اروپا از تمایل این اتحادیه برای واردات گاز ایران به منظور جایگزینی با روسیه خبر می‌دهد. بالا گرفتن تنش میان اتحادیه اروپا و روسیه بر سر اوکراین باعث شده است که اروپا به امکانات دیگری توجه کند و ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز جهان از گزینه‌های جدی است. خبرگزاری رویترز در این حال از تمایل و اشتیاق ایران به این جایگزینی هم خبر می‌دهد. انتصاب علی ماجدی از اعضای پیشین وزارت نفت به عنوان سفیر ایران در آلمان از یک سو و سخنان حسن روحانی در دیدار با همتای اتریشی‌اش هاینز فیشر مبنی بر ابراز آمادگی ایران برای احیای خط لوله ناباکو برای انتقال 23 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا از طریق اتریش از دلایل این تمایل شمرده شدند. مرتاد عمادی استاد اقتصاد و مشاور در مسائل اقتصادی اتحادیه اروپا:
در درون اتحادیه اروپا حداقل در میان صاحبان صنایع به خصوص صاحبان صنایع سنگین هم در ایتالیا و هم در آلمان این تمایل منتقل شده مقامات مسئول دولتی که با توجه به رفتارها و ریسکایی که در مورد روسیه با افزایش تحریم‌ها خواهد بود امنیت انرژی این کشورها نیاز داره که تنوع ایجاد بشه در عرضه تامین منابع گاز. و در این راستا من هم در برلین در حدود 10 روز پیش و هم در ایتالیا 25 روز پیش شنیدم این مسئله رو در جلساتی که اسم ایران مطرح شد که ایران به عنوان یک جانشین قابل اتکا از نظر توان افزایش صادرات گاز و منابعی که در اختیار ایران هست.
روسیه در حال حاضر 80 میلیارد دلار در سال گاز به اتحادیه اروپا می فروشد. با این حال با تحریم این کشور بر سر اوکراین ایران در صورت عادی سازی روابط بهترین گزینه است، اما کارشناسان میگویند اگر همه چیز هم آماده باشد باز مدت ها طول میکشد تا زیرساخت‌های چنین طرحی به نتیجه ای برسد. مرتضی عمادی:
در مورد زیرساخت انتقال مسئله جدی تره، چون ما مستقیم لوله انتقال به طریق ترکیه نداریم. این حتما باید از این طریق باشه، چون از طریق کانال روسیه بسیار بسیار دشوار خواهد بود و هزینه سیاسی خواهد داشت. در این چارچوب چون شبکه انتقال گاز در درون ایران بسیار در این سالها پیشرفت داشته، میشه از همون شبکه انتقال گازی که مثلا به شمال غربی ایران گاز رو میبره استفاده کرد و یک مقدار ظرفیت اضافه که در لوله ها هست با افزودن لوله های جدید تا مرز ترکیه این انتقال انجام داد. خب البته کار خواهد بود، یعنی مثلا 3 ماه و 6 ماه نیست، حداقل مثلا 17 ماه 18 ماه اگر ما فردا شروع کنیم کار خواهد بود.
اگر ایران از فرصت فعلی برای حل مناقشات اتمی اش و نیز بهبود روابط با غرب و به خصوص آمریکا به خوبی بهره ببرد، تیره شدن رابطه روسیه با غرب شاید همان فرصتی است که میتواند سالها از دست دادن بازار انرژی را برای ایران در میان مدت تا حد زیادی جبران کند.
تمایل اتحادیه اروپا به واردات گاز از ایران در صورت لغو تحریم‌های جهانی، گزارش همکارم مرتاد قاسم‌فر بود.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما تا پیش از اینکه به نیمه دوم مجله شامگاهی بریم، فرصتی هست تا شماره پیامگیر رادیو فردا را هم خدمتون اعلام کنم: 20420-603-87-4150. به این شماره میتونید پیامک بزنید و به این شماره 20420-221-122-112 میتونید زنگ بزنید و پیام‌های خودتون رو برای ما بذارید و ما هم در بخش‌های مختلف خبری اونها رو پخش می‌کنیم. تا ثانیه‌های دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی خواهیم رفت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 دقیقه است. در این لحظه وارد نیمه دوم مجله شامگاهی شدیم. در بخش دوم این مجله برنامه هفتگی دات کام رو خواهید شنید، اما پیش از پخش این برنامه دعوت میکنم یک بار دیگه با همکارم حسین قویمی همراه میشیم و مروری میکنیم به آخرین خبرها. آقای قویمی.
با درود فراوان، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. بخش عمده ای از سخنرانی حسن روحانی به موضوع تروریسم و خطر گسترش افراطگرایی و راه‌های مبارزه با آن اختصاص داشت. آقای روحانی برخی کشورها را در پیدایش افراطی‌گری مسئول دانست و گفت ایجاد کنندگان گروه‌های تروریستی باید به اشتباهات خود اعتراف و بابت آن عذرخواهی کنند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانیش گفت اگر برخی کشورها با ادعای رهبری ائتلاف در پی ادامه برتری جویی در منطقه باشند، دچار اشتباهی راهبردی شدند. آقای روحانی کشورهای منطقه را شایسته رهبری مبارزه با افراطی‌گری و تروریسم دانست. در خبر دیگر به گفته دیدبان حقوق بشر در سوریه، در حملات دیشب جنگنده‌های ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه، 14 تن از افراد این گروه در استان دیرالزور کشته شدند. بر اساس این گزارش در حمله دیگری در حسکه 5 غیر نظامی کشته شدند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا در این حملات که جنگنده‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون‌ها دلار برای داعش درآمدزایی می‌کرد، هدف قرار گرفتند. حماس و گروه الفتح، دو گروه رقیب فلسطینی در مورد تشکیل دولتی واحد برای اداره غزه به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان حماس و فتح پس از 2 روز گفتگو در قاهره اعلام کردند به توافق رسیدند که دولت واحدی به ریاست محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در کرانه غربی اداره غزه را نیز بر عهده بگیرد و حقوق کارمندان در غزه را بپردازد. در گذشته نیز چنین توافقی میان حماس و فتح حاصل شده بود، اما به اجرا در نیامده بود. حماس در پی چند ماه جنگ خانگی با فتح در سال 2007 رأساً اداره امور غزه را در دست گرفت. در اروپا پلیس بریتانیا روز پنجشنبه 9 نفر را در چارچوب تحقیقات مربوط به تروریسم بازداشت کرد و به بازرسی از 18 مکان مسکونی و تجاری پرداخت. بازداشت شدگان بین 22 تا 51 سال سن دارند. پلیس اعلام کرده است که بازداشت‌ها در چارچوب تحقیقات کلی راجع به تروریسم انجام می‌گیرد و خطر فوری امنیتی وجود ندارد. در ایران سخنگوی وزارت خارجه گفت انگلیس جهان را به شر داعش مبتلا کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در واکنش به سخنان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در مجمع عمومی سازمان ملل گفت باعث تأسف است دولتی که با حمایت‌هایش از تروریست‌ها منطقه و جهان را به شر داعش مبتلا کرده بود، به خود اجازه می‌دهد درباره کشوری که در مبارزه با تروریسم پیشقدم بوده در واقع قضاوت نابجا کند. نخست وزیر بریتانیا دیروز در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خودش باید تغییر کند. آقای کامرون افزود اما رهبران ایران می توانند در مبارزه با داعش و دستیابی به عراقی امن و با ثبات کمک کنند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم حسین قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، radiofarda.com، و یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها رو در اونجا دنبال کنید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دات کام، کاری از همکارم حامد پارسی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خدافظی میکنم تا مجله ساعت 22 به وقت تهران. دات کام، دریچه ای رادیویی
به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سویه.com با من حامد فارسی همراه هستی تا گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هفته گذشته با رونمایی از آیفون‌های 6 و 6 پلاس، دو محصول جدید اپل، بیشتر خبرها و گزارش‌ها در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید هلوهوش این دو تلفن هوشمند تازه بود. بسیاری از این گزارش‌ها البته به قابلیت‌ها و امکانات و در این حال نقاط ضعف سیستم عامل جدید موبایلی اپل برمی‌گشت. iOS 8 که از هفته گذشته و همزمان با رونمایی از آیفون‌های 6 و 6 پلاس به کار بران عرضه شد، موضوعی که در این برنامه از .com بیشتر بر اون تمرکز می‌کنیم.
تکنولوژی‌های امروز.
اگر شنونده برنامه هفته گذشته .com بودید، به یاد دارید که در اون برنامه علاوه بر معرفی دو محصول جدید اپل، به برخی از قابلیت‌های سیستم عامل جدید موبایلی این شرکت پرداختیم. اما در این هفته موضوعات دیگری هم در ارتباط با این سیستم عامل جدید که اپل اون رو پیشروترین سیستم عامل برای گوشی‌های همراه خونده مطرح شدند. در برنامه این هفته با تکیه بر گزارشی از وبسایت مشبل مرور می‌کنیم بر چند مسئله اصلی که کاربران آیفون در ارتباط با iOS 8 با اون مواجه بودند.
برای نصب سیستم عامل جدید به فضای خالی زیادی نیاز دارید.
اگر مشتاق به روز کردن سیستم عامل آیفون خودتون به iOS 8 هستید، حتما با این پیغام آزاردهنده روبرو شدید که برای دریافت و نصب این سیستم عامل جدید به فضایی بیش از 5 گیگابایت نیاز دارید. در نخستین روزهایی که iOS 8 عرضه شد، کاربرانی که گوشی‌هایی با حافظه پایین‌تر داشتند، باید برای دریافت اون حجم قابل توجهی از عکس‌ها، ویدیوها و اپلیکیشن‌های خودشون رو از روی گوشی حذف می‌کردن تا امکان دریافت سیستم عامل جدید رو داشته باشند. اما راه حل ساده‌تری هم برای این موضوع هست. کافیه که گوشی خودتون رو به کامپیوتری که به آخرین نسخه از آیتیونز مجهزه وصل کنید و iOS جدید رو روی کامپیوتر دریافت و از طریق کامپیوتر اون رو نصب کنید.
امکان تایپ سریع ممکن است دردسرساز باشد.
در iOS جدید صفحه کلید اپل حتی پیش از اون که کلمه ای رو درج کنید گزینه هایی رو به شما پیشنهاد میکنه. اما وقتی با عجله مشغول تایپ هستید، همین گزینه های پیشنهادی ممکنه دردسرساز بشن. البته خوبی سیستم عامل جدید اینه که به شما امکان استفاده از صفحه کلید هایی غیر از صفحه کلید اصلی اپل رو میده که با استفاده از اونها ممکنه کمتر در درج کلمات دچار دردسر بشید.
تماس‌های کلیدی نمایش داده شده ممکن است مطابق میلتان نباشد.
یکی از ابزارهای جدید iOS 8 نمایش فهرستی از آخرین افرادی که با اونها در تماس بودید. در سیستم عامل جدید وقتی با دو بار فشار دادن دکمه خانه به صفحه میرید که اپلیکیشن های در حال فعالیتتون رو نشون میده، در بالای این صفحه تصویر آخرین افرادی رو مشاهده میکنید که با اونها در تماس بودید. حالا اگر همسر سابقتون به شما پیامکی داده و شما از ترس همسر کنونی اون رو از فهرست پیامک هاتون حذف کردید، باز هم تصویر همسر سابقتون در این صفحه دیده خواهد شد. موضوعی که ممکنه برای خیلی از کاربران باب طبع نباشه. کاربران دلواپس تنها راه حلی که دارن اینه که با مراجعه به بخش میل، کانتکت و کلندر در بخش تنظیمات این امکان رو غیر فعال کنند.
در فعال کردن iCloud Drive عجله نکنید.
قبلا براتون گفتیم که در iOS 8 اپل فضایی شبیه به گوگل درایو به کاربرانش میده که با استفاده از اون بتونن عکس‌ها و فایل‌ها رو با دیگر کاربران به اشتراک بگذارن. اما بهتره در فعالسازی این امکان چندان عجله نکنید، چون درایو iCloud تنها با تازه‌ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی و سیستم عامل دسکتاپی اپل همخوانی داره و اگر در حالی که همه دستگاهی شما به تازه ترین نسخه از سیستم عامل اپل مجهز نیست این امکان رو روی آیفون خودتون فعال کنید، ارتباط میان آیفون و اپلیکیشن هاش رو با سایر دستگاه های خودتون قطع می کنید.
بسته تندرستی اپل هنوز آماده نیست.
اپل در بهار امسال وعده داده بود که یک بسته تندرستی یا هلسکیت به امکانات iOS 8 اضافه می کنه که به کاربر کمک می کنه فعالیت های ورزشی و تحرکات خودش رو ثبت، مرور و مدیریت کنه. این خبر خوبی برای ورزش دوستان علاقه‌مند به اپل بود، اما برخلاف وعده‌ای داده شده این بسته هنوز جزء امکانات iOS جدید نیست و کاربران و علاقه‌مندان باید برای استفاده از اون همچنان منتظر باشند.
تغییرات آلبوم تصاویر گیج کننده است.
در سیستم عامل جدید اپل نحوه دسته‌بندی و نمایش تصاویر تغییر داده شده و حالا به جای اینکه همه تصاویر و ویدیوهاتون چه اونهایی که با دوربین ثبت کردید یا اونهایی که در اپلیکیشن دیگه‌ای ویرایش کردید در یک جا دیده بشن، زیر فولدرها و پوشه‌های متفاوتی دسته‌بندی میشن. حالا در iOS 8 پوشه‌ای برای تازه‌ترین عکس‌های ثبت شده دارید، پوشه‌های مجزا برای تصاویر ویدئویی و پانوراماها خواهید داشت و عکس‌هایی که در اپلیکیشن‌های دیگه هم ویرایش می‌کنید در پوشه‌هایی با همون نام ذخیره می‌شن. البته پوشه‌ای هم خواهید داشت که عکس‌های دیلیت شده شما در اون نگهداری خواهد شد. این امکان ممکنه در میان مدت به یکی از امکانات جذاب آلبوم عکس اپل تبدیل بشه، اما در کوتاه مدت به سردرگمی بسیاری از کاربران آیفون که عادت کرده بودند همه چیز رو در یک جا ببینند منجر خواهد شد.
تصاویر حذف شده واقعا حذف نمی شوند.
یک امکان دیگر اپل در iOS 8 اینه که تصاویری که از آلبوم عکستون دیلیت می کنید همزمان حذف نمیشن و به مدت یک ماه در آلبوم تصاویر دیلیت شده نگهداری خواهند شد. نکته مثبت این قابلیت اینه که اگر به اشتباه تصویر رو دیلیت کردید لازم نیست نگران باشید، چرا که اون تصویر رو در یک پوشه اون طرفتر پیدا و بازیابی میکنید. اما وجه منفی این امکان اونه که راه شما برای مدیریت محتوایی که از گوشی خودتون میخواین حذف کنید طولانی تر میشه و مثلا اگر در حالی که حافظه کافی ندارید با عجله عکس‌ها و ویدئوهایی رو حذف می‌کنید تا عکس یا ویدئوی تازه‌ای بگیرید، پس از مرحله حذف باید به پوشه حذف شده‌ها برید و دوباره برای حذف اونها از دستگاهتون فرمان لازم رو صادر کنید.
به اشتراک گذاری خانوادگی چیزهای بیشتری از شما به اشتراک می‌گذارد.
یک امکان جذاب در iOS 8 اینه که پدرها و مادرها میتونن بفهمن که فرزندانشون برای نصب چه اپلیکیشنی درخواست دادن و در حال خرید چه اپلیکیشن یا کتابی هستن. این امکان جالب اشتراک گذاری خانوادگی نام گرفته، اما اشکال اون اینه که حالا هر چیزی هم شما دانلود کنید همه ی گروه از اون خبردار خواهند شد. امکانی جذاب که در این حال حریم خصوصی شما رو به نوعی تهدید میکنه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اینها بخشی از نکاتی بود که هر کاربر اپل باید پیش از فعالسازی سیستم عامل موبایلی جدید این شرکت خودش رو برای اونها آماده کنه. اما موضوع دیگری که پس از رونمایی از آیفون های جدید اپل مورد توجه بود محصولاتی که شرکت های رقیب راهی بازار کردن تا پیش از اون که آیفون های جدید بتونن بازار پاییزی فناوری های جدید رو از آن خود کنن، سهمی از فروش پاییزی تلفن های هوشمند داشته باشن. برخی از این محصولات و ویژگی های اونها رو در برنامه بعدی داتکام مرور خواهیم کرد.
Thank you.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.